توی این اپیزود میخوایم راجع به تبلیغات و اینفلوئنسر مارکتینگ در لینکدین صحبت بکنیم. اینکه تو ایران به چه شکله، چه سر و شکلی داره. سلام، من علیرضا ابراهیمیان هستم از دیجیتال لینک و همونجوری که گفتم توی این اپیزود میخوایم راجع به تبلیغات در لینکدین صحبت بکنیم. هم از محدودیت‌هاش بگیم، هم در انتها از تجربیات خودمون توی لینکدین صحبت بکنیم. خب ما قبلا راجع به تبلیغات صحبت کردیم، یک پیامی رو می‌خوایم به یک عده‌ای از مخاطبا بدیم، محصول خودمون رو، خدمت خودمون رو ارائه بدیم. این میشه تعریف خیلی ساده از تبلیغات. حالا تبلیغات تو شبکه‌های اجتماعی هست، یکی از شبکه‌های اجتماعی هم اسمش لینکدینه که من تو اون فضا با توجه به مخاطبایی که وجود دارن می‌خوام پیامم رو ارسال بکنم. این میشه تعریف تبلیغات در لینکدین. حالا اینکه تبلیغات در لینکدین تو ایران به چه شکله، من قبل از این اپیزود رو ضبط بکنم یکم بررسی کردم ببینم سایت های دیگه راجع به این ماجرا چی گفتن و ما چه تو این اپیزود چه حرف تازه‌ای میتونیم بزنیم. دیدم که خیلی از در واقع محتوایی که توی وب فارسی است غالبا ترجمه است و داره گفته میشه که تبلیغات تو لینکدین این شکله، این شکله، این شکله. شما میتونید به کمک پلتفرم در واقع تبلیغاتی لینکدین یا همون لینکدین ادز پیامتون رو به مخاطب برسونید. نکته اینجاست که ما به دلیل تحریم ها خیلی دقیق و تقریبا میشه گفت نمیتونیم کار انجام بدیم. یعنی من چون با چند تا از آژانس ها و مجموعه مختلف هم صحبت کردم تو این چند ماه گذشته، خیلی دوست داشتم یه نمونه یا چند تا نمونه به هم ارائه بدن که دیدم که اتفاق خاصی رو نتونستم بزنم. ممکنه برای یه کمپین خاصی که مخاطباش خارج از ایران بودن تونسته باشه این کار انجام بده، ولی تو ایران تقریبا من هنوز بهش بر نخوردم. امیدوارم که در آینده اینو داشته باشیم، یعنی ما بتونیم به کمک خود لینکدین تبلیغات داشته باشیم. اگر شما هم تبلیغاتی دیدین توی لینکدین میتونید توی سایتمون، تو سایت دیجیتال لینک، تو مطالبمون تجربیاتتون رو به اشتراک بذارین که بقیه هم ببینن. چون من با چند نفری که در واقع تو لینکدین هم کار میکردن، یعنی تو لینکدین کار اینفلوئنسر مارکتینگ و تبلیغات میکردن، هم پرسیدم، ظاهرا اونها هم کمپینی کار نکرده بودن. ولی خب بعضی از مجموعه هستن که این ادعا رو دارن. حالا من با خود مجموعه هم که صحبت میکنم بازم به نتیجه نمیرسم. نمیدونم، ممکنه که این اتفاق بتونه بیفته، چون شما به خاطر تحریم ها نمیتونی لوکیشن ایران رو در واقع تارگت بکنی و بگی مثلا به مهندسین نرم افزار که تو دانشگاه فلان درس خوندن این تبلیغ رو نشون بده. اما این به این معنی نیستش که ما دیگه اصلا نمیتونیم تو لینکدین تبلیغات بکنیم. بالاخره هر فضایی که شما توش حضور داشته باشین، یه شبکه اجتماعی که وجود داشته باشه، یه سری آدم رسانه برای خودشون میسازن. تو لینکدین هم به همین شکله، یه سری افراد هستن که با محتوایی که تولید میکنن به نوعی برای خودشون رسانه میسازن، یه عده مخاطب دارن، یه عده فالوور دارن و به کمک اونها که میشه به نوعی اسمشون اینفلوئنسر گذاشت، افرادی که تاثیر میذارن، تأثیر دارن روی جامعه مخاطب خودشون، ما پیاممون رو منتقل بکنیم به اون عده مخاطب. از اینجا به بعد اپیزود میخوایم بیشتر راجع به اینفلوئنسر مارکتینگ صحبت بکنیم یا همون تبلیغات به شکل به کمک اینفلوئنسرها تو لینکدین. اما قبلش میخوام بگم آقا چرا اصلا ما باید تبلیغ بکنیم تو لینکدین. اینو میدونیم که لینکدین تخصصی ترین شبکه اجتماعیه که میتونیم داشته باشیم دوستان. تقریبا میشه گفتش که طبق آمارها 2-3 میلیون، فکر می‌کنم نزدیک به 3 میلیون کاربر ایرانی داره لینکدین. و نکته‌ای که مطرحه اینه که ما میتونیم دیتایی تو لینکدین داشته باشیم از کاربرا که هیچ جای دیگه نداریم. یعنی الان به صورت مثال لینکدین دیجیتالینگ رو مثال بزنم. الان ما توی لینکدین فروردین 1401 داره این اپیزود ضبط میشه، توی لینکدین دیجیتالینگ ما 7000 تا فالوور داریم. از این 7000 تا فالوور اطلاعاتی داریم، مثل این که بدونیم تو چه حوزه‌ای دارن کار میکنن، چه تخصصی دارن، تو چه کمپانی‌هایی فعال هستن. خب این دیتا نیست که شما جاهای دیگه بتونین مثلا اینستاگرام بتونین به دست بیارین، چون آدم‌ها از این دیتا رو اونجا در اختیار اون شبکه اجتماعی قرار ندادن. اما اینجا به درد ما میخوره. میتونم بگم که تبلیغات تو لینکدین خیلی میتونه اثر بخش باشه برای کسب و کارهای بی تو بی، غالبا برای بی تو بی است. مخاطبانی که بس این شد نکته، دو تا نکته، یکی بحث این که تخصصی شبکه اجتماعی کاملا تخصصی و حرفه‌ایه، با این وجود این که مخاطب کمی داره به نسبت اینستاگرام، ولی خب بسیار با کیفیته و اصلا رویکردش یه جور دیگه ایه. چون محتوا رو وقتی تو لینکدین بررسی می‌کنی کاملا متوجه میشی که حال و هواش چقدر فرق می‌کنه. من قبلا راجع به اینها صحبت کردم، اگر اطلاعاتی نداری میتونی سرچ کنی لینکدین چیست، دیجیتالینگ، یه مطلب راجبش نوشتم، کلی راجب این موضوع صحبت کردم. پس این شد چگایی تبلیغات تو لینکدین و اینکه بیشتر به درد چه نوع کسب و کارهایی میخوره. اگه بخوام یک کم راجع به مخاطبای لینکدین صحبت بکنم، از نظر من یه عده مخاطب که دانشجوان و موضوعاتی هم که در واقع دنبال میکنن مربوط میشه به درسشون و تحصیلاتشون و حالا شاید مهاجرتی که بخوان داشته باشن، مهاجرت تحصیلی که بخوان داشته باشن، یا اینکه بخوان وارد بازار کار بشن، دنبال اینجور مسائل هستن، اینجور محتواها هستن. یه عده افرادم که جونیورن، تازه اومدن تو فضای کار. یه عده افرادم سینیورن، حالا این مید لول هم میشه این بین دونست که سینیورها رو بعد از جونیورها میبینیم. و یه عده هم که مشخصا کارشناسان و مدیران منابع انسانی هستن که به دنبال جذب نیرو برای مجموعه خودشونن. یه عده هم که مشخصا صاحب کسب و کارن. این میشه دسته‌بندی کلی که میتونیم داشته باشیم. معمولا اگه شما هر فردی تو لینکدین ببینید، تو یکی از این دسته‌ها میگنجه. حالا سال به سال ممکنه که دستش هم متفاوت بشه دیگه، یا ممکنه یه زمانی سینیور بوده الان خودش دیگه یک مجموعه را انداخته و خودش شده صاحب کسب و کار. و اما بریم سر موضوع آخر. ما برای اینکه بخوایم اینفلوئنسر مارکتینگ بکنیم توی لینکدین باید چه کاری انجام بدیم؟ از نظر من 6 تا مرحله کلی وجود داره برای اینکه شما بخواید یک کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ به طور کلی توی لینکدین داشته باشید. اول اینکه اصلا پیدا بکنین این اینفلوئنسرها و شاید حتی پیج هایی که، یعنی کمپانی پیج هایی که بتونن تبلیغ بکنن، یعنی به در واقع محتوا در اختیارشون قرار بدین و محتوای شما رو به گوش مخاطباشون برسونن. این پیدا کردنش چند تا راه داره. یکی از راه‌های ساده‌اش خود لینکدینه. یه راه دیگه‌اش اینه که ما یه لیستی آماده کردیم به کمک نیما شفیع‌زاده عزیز، لیست اینفلوئنسرهای لینکدین رو در واقع اونجا مرتب شده به تفکیک حوزه فعالیت گذاشته که میتونید سرچ کنید لیست اینفلوئنسرهای لینکدین، احتمالاً تو گوگل بهش خواهید رسید و میتونید اون لیست رو دریافت بکنید. و این لیست خوبیش اینه که آپدیت میشه، یعنی الان هست، چند وقت دیگه، چند ماه، هر فصل آپدیت میشه. پس بحث پیدا کردنش خیلی موضوع مهمیه. بعد از این میرسیم به برآورد تعرفه. ما لازمه که خب بدونیم که اصلا تعرفهشون به چه شکله. میتونیم 10 تاشون رو لیست بکنیم، بریم سراغشون، هزینه ها و اینا رو برآورد بکنیم، ببینیم به چه شکله. و بعد تازه میایم میبینیم که خب از این 10 تایی که مثلا من انتخاب کردم، شاید بخوام با بودجه‌ای که دارم، بالاخره من یه بودجه کلی دارم برای کمپینم، 5 تاشون رو انتخاب بکنم. و بعد از اینکه دیگه تایید شد و دیگه اوکی شد که بخوام با این 5 نفر کار بکنم و بررسی کردم مواردو، چون اینجا نیاز داریم که ما عملکرد در واقع پیج ها رو بررسی بکنیم، یعنی این مرحله میشه مرحله بررسی عملکرد پیج که عملکرد محتوای قبلی اینفلوئنسر. و بعد میشه دیگه نهایی کردن اون لیستمون، یعنی اون 10 تا بررسی شدن، به 5 تا رسیدیم با بودجه‌مون مشخصه، دیگه میخوایم بریم سراغ کار کردن باش. اینجا دیگه نیازمند این هستیم که ما بخوایم یک بریف کمپین رو در اختیارشون قرار بدیم. دیگه از اینجا بعد معمولا بریف قرار داده میشه. حتی ممکنه تو مرحله قبلی هم این اتفاق بیفته، یعنی همون موقع که شما تعرفه رو میخواین بگیرین، ممکنه بریف رو لازم باشه براشون ارسال بکنین تا بررسی بکنن. راجع به بریف کمپین هم باز اینجا نمیخوام خیلی صحبتی بکنم، از اینجا بعد خیلی میخوام بیشتر معرفی بکنم، شاید هم بشه گفت تبلیغات بکنم. یک در واقع ما این فرآیند رو جلو بردیم و یه بریف کمپین آماده کردیم که اصلا شما تو بریف چه مواردی باید در نظر بگیرین. یه بریفی وقتی میخوان آماده کنین، یه خلاصه ای از این که آقا من کی هستم، محتوایی که میخوام ارائه بدم چیه، شما باید چه جوری این محتوا رو انتقال بدی به جامعه مخاطبت، همه اینها رو ما این تحت عنوان یک بریف کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ آماده کردیم که میتونید توی بازارچه دیجیتالین بهش برسید. همین عبارتی که گفتم، بریف کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ رو سرچ بکنید بهش خواهید رسید. اینو در اختیارشون قرار میدیم و بقیه موارد دیگه، محتوا دیگه از سمت اونها آماده میشه. خیلی خوبه که از سمت اونها آماده بشه تا اینکه شما یک محتوایی به دستشون برسونید و اونها پابلش بکنن. از اینجا به بعد دیگه مرحله انتشار اتفاق میفته. شما یه زمان بندی میکنید با اون اینفلوئنسر یا اینفلوئنسرها که در این زمان این محتوا منتشر بشه. فقط قبلش برای من محتوا ارسال بکن، تاییدیه شما من بدم بهت و بعد دیگه بری سراغ انتشارش. بعد از اینکه انتشارم صورت گرفت، چند روز بعد، نهایت مثلا 10 روز بعد، شما یه گزارشی از اون اینفلوئنسر میگیرین که بهم بگین که مثلا چقدر ویو خورد. باز اون گزارش خیلی کمک میکنه، تا یه حدی کمک میکنه که اون افرادی که اصلا دیدن چقدر به اون جامعه مخاطبی که من در نظر داشتم نزدیک بودن به طور مثال شما ممکنه با یه برنامه نویس کار بکنین یا با یه مارکتر کار بکنین، عمده مخاطبینش اصلا اون کسانی نباشن که شما میخواین، یا با یه مدیر کار بکنین، دوست دارین که مدیرها رو جذب بکنین، ولی اون مدیر بیشتر دیولپرها رو مثلا باشون کانکشن داشته یا بالاخره با این پست انگیج شدن. پس این گزارش خیلی کمک میکنه به در واقع کمپین های بعدی ما، که ما چیزی که در نظر گرفتیم، من بهترین حالتی که تو ذهنم بود که بخوام اینو ارائه بدم، گفتم که آقا بهترین کار اینه که خب خودمون این مرحله کامل بریم و از روی اون یک آموزشی آماده بکنیم که تحت عنوان آموزش دوره تبلیغات آنلاین کار انجام دادیم که یک بخشش اینفلوئنسر مارکتینگ و تبلیغات تو لینکدین بود. همه این مراحلی که بهتون گفتم با عدد و رقم و مثال رفتیم جلو که یک جنبه آموزشی داشته باشه و شما به عنوان یک کیس بتونید در بر بگیرینش. این اپیزودی که الان ضبط شده یه اپیزود خیلی ساده است، یعنی فقط مراحل بولتوار گفته شده و هیچی، همین، یعنی شما فقط میتونید گوشش بدین و یه سری نکات قطعا براتون داره، ولی اونجا دیگه با مثال و اینا صحبت کردیم که بتونیم بهتون کمک بکنیم، واقعا کمک جدی کرده باشیم به این مارکت. چون به نظرم هرچی شما بیشتر کیس ببینیم، من خودم هرچقدر بیشتر کیس های مختلف رو ببینم بیشتر یاد میگیرم، چون عملا داره اون اتفاق میفته و تو همون لوکیشنی که من هستم، یعنی ایران. شما اینفلوئنسر مارکتینگ رو تو ایران نمیتونی با اینفلوئنسر مارکتینگ تو اروپا یکسان بدونی. خب خیلی تبلیغ داشتیم، خیلی معرفی داشتیم. واقعیت اینه که وقتی منم این اپیزود رو ضبط بکنم، هر جور که حساب کردم که نمیتونم معرفی نکنم محصولات و دوره های مختلف رو، ولی امیدوارم که حالا همین اپیزود هم با همین محتوای کمش بتونه بهتون کمک بکنه. خیلی ممنون که توجه کردین به این اپیزود و خدا نگهدار.